روانشناسان عزیز حوزه که کودک کار میکنن خیلی روی این قضیه تاثیر گروه همسانان مانور میدن در عرصه یادگیری. از دیدگاه حضرت عالی میخوایم بهره مند بشیم. سرکار خانم قبایی،
خواهش میکنم. ببینید، من یک کمی الان سرنخ بحث رو پیدا نمی کنم. الان موضوع در واقع سوال شما این هستش که ما به تاثیر همسالان بپردازیم، یا سوالتون این هستش که در دنیای کنونی زیادی دارن بهش اهمیت میدن؟
نه منظورم نیست. ببینید، موضوع برنامه ما کودک و تجربه یادگیری است. ببینید درست. موضوع هستیم، ما هر چی صحبت میکنیم در هدف برنامه است.
بله.
ما فرایند یادگیری، شما استاد هستید، من درس پس میدم برای شما، ما از لحظه تولد تا دم مرگ میآموزیم، یعنی فرایند آموختن برامون است. اما تجربه کودک، چون کودک تعریف علمی دارد از فلان سال نوپا بودن تا پیش از دبستان میشود کودک، بعد از اون میره با بزرگتر تا به دوره نوجوانی میرسه و بعد بزرگسالی. آن چیزی که الان مد نظر ما هست، همه مؤلفه هایش که روی تجربه یادگیری کودک تاثیر میگذارد، به نظر میرسه در این زمان، در دهه حاضر، یه مقدار کفه ترازو رفته به سمت گروه همسالان. فلانی فلان مدل کیف رو داره، چرا من ندارم؟ یعنی به جایی که اون آموزش یاد بگیره، اون اتفاقات پیرامونی پررنگ شده که خود آموزش رو تحت تأثیر داره قرار میده. منظور من این هستش.
اجازه من تو دو بخش
خواهش میکنم.
در واقع مطلب بخش اول هستم اینه که همیشه در طول حالا مطالعات روانشناسی نشون داده که بچه ها از زمان که به دنیا میان تا زمان در واقع به جوانی و میانسالی که میرسن، به ترتیب تحت تاثیر الگوهای تربیتی خاصی قرار میگیرن. در سالهای اول زندگی بیشتر تحت تاثیر الگوی تربیتی پدر مادرشون هستن، پدر مادر براشون قهرمان های زندگی هستن، و کم کم نقش پدر مادر کم رنگتر میشه، میرسه به نقش همسالان یا معلمان، حالا به ترتیبی که هر روی کردی چون نظرت متفاوته در این زمینه داره که اول کدوم بعد کدوم. بنابراین همیشه همسالان روی بچه ها دارن تاثیر میذارن و این تاثیر میتونه مثبت یا میتونه منفی باشه. مفهوم که شما دارین بهش اشاره میکنین که مثلا در این تاثیر، ببینید من کلا معتقدم هر تأثیری که الان می‌بینیم داره بچه می‌گیره، بیایم ازش استفاده کنیم به نحو مثبت. یعنی حتی اگر که الان پدر مادر احساس امنیت ندارن، به خصوص در این شرایط این چند ماه اخیر که بچه رو در محیط‌هایی قرار بدن که امکان بازی داشته، این بحث اوایل این گفتگو بود، در مثلا محیط‌های یادگیری امنی قرار بدن، مثلا در ببرنشون توی طبیعت، ببرنشون توی کوچه میدون، این جاهایی که خود ماها خیلی چیزا یاد گرفتیم، بازی های هم محلی داشتیم، بازی با همسالان و فامیل داشتیم، و خب الان هیچ کدوم از اینا وجود نداره. حالا نه به خاطر فقط کرونا، قبلش هم به خاطر به دلیل دیگه، تک فرزندی، فاصله، عدم اهمیت و هزار مسئله دیگه، ما نمیتونیم خیلی این فضا رو بچه ها بدیم. پس خب حالا این مسئله ما، الان مسئله رو باید واسه حل مسئله پیدا بکنیم، یعنی براش بگردیم ببینیم در این فضا چطور میتونیم اون خوراک مناسب آموزشی و تربیتی رو در اختیار بچه ها قرار بدیم. یا اگر بچه من داره به هر دلیلی مثلا به فلان بازی کامپیوتری علاقه مند میشه یا به فلان محیط آموزشی، چطور من بیام اون چیزی رو که میخوام یاد بگیره یا ترجیح یا ارزشه یا عرف هر چیزی که هست، چطور من در این قالب با بچه ها کار کنم و یاد بگیرم، بهش یاد بدم. در زمینه در واقع ارزش گذاری که همسالان بهش میدن، من فکر میکنم حقیقتش بیشتر باید بریم سراغ پدر مادرها. اگه بچه در خانواده قرار بگیره که متاسفانه این حرفا توش الان تو خانواده ها زیاده، مداوم در حال مقایسه هستن، مداوم داره میگه ماشین فلانی انقدره، پارسال انقدر بود، امسال انقدر شده، نمیدونم خونش فلانجا بود الان اومده اینجا، انقدر متراژ بود اینجوری شد. پس مداوم بچه داره میبینه که ملاک ها و ارزش ها شده این چیزا. من باور کردنی برام نبود که بچه 10-12 ساله بره تولد دوستش اول سالش این واسه که خونه تون اجاره یا مالکه، آخه اصلا به ما چه ربطی داره که
خیلی عجیبه.
بدونیم جای تولد من خوشحالی کنیم یا اومدیم مثلا اینا. حالا شما میفرمایید کفش و اینها که دیگه واقعا جای خودش. ولی در همین محیط ها هم به نظر من امکان عملی هست که ما به بچه ها در واقع ارزش ها رو به نحو دیگه
یادآوری کنم. خانم قبایی بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید، کلامتون شیرین و ارزشمند بود، آموختیم. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. درود بر شما. سپاسگزارم. شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، گفتگوی من رو به نمایندگی از تهیه کننده این برنامه شنید با سرکار مهسا قبایی، متخصص حوزه کودک و خلاقیت، با این نوای دلنشین موسیقی نفسی تازه میکنیم. شب بسیار قشنگی است همراه شما عزیزان با برنامه گفتگوی فرهنگی. موضوع گفتگوی فرهنگی سه‌شنبه 22 مهر ماه کودک و تجربه یادگیری است. میهمانان گرانقدر برنامه ما جناب آقای عقیل عزتی گرگری، جامعه شناس حوزه کودک و نوجوان و مدیر عامل مؤسسه ستاک، سرکار خانم دکتر آسیه حسینی نیکو، کارشناس کودک و میهمان تلفنی گرانقدر ما که با ما بودن، سرکار خانم مهسا قبایی، کارشناس کودک و خلاقیت. این موسیقی که داشت پخش میشد دائم احساس میکردم روی یک کنار یک جوب دارم میرم و دارم سعی میکنم تعادلم رو حفظ کنم که نیفتم. تجربه که همه ما انجام دادیم. این اتفاق خیلی خوبه، یعنی تجربه یادگیری رو به صورت ملموس. کسی به ما نیاموخته بود، همه ما خودمون این بازی رو کشف کردیم. یکم مرور کنیم، خودمون کشف کردیم این بازی رو. اون لذت کشف رو به نظرم سیستم آموزشی نادرست یا ناقصی که به ما رسیده از بین برده. اگر اشتباه میکنم جناب گرگری منو تصحیح بفرمایید. نظر شخصیم این هستش، به نظرم میرسه نظام آموزشی حاضر طی سالهای اخیر یه جاهایی از مسیر طبیعی خودش خارج شد و بیشتر درگیر اسمها و نظریه ها و فرنگی هایی شد که بیشتر جلوه و نما داشتن، اما اثر بخششون در تربیت کودکان ما متاسفانه آنی نبود که انتظار داشتیم.
کاملا موافقم با صحبتتون. ببینید، یادگیری تعاملی که با بچه گفتگو کنی و یک مفهومی رو در طی این گفتگو که دو طرف هم هست انجام بشه، توی وسعت زمان بیشتری رو میطلبه که برای یک سری مفاهیم رو با بچه کار بکنی. الان حجم مطالبی که میخوایم توی نظام آموزشی که بعضی وقتا من میبینم که الان تو این سطحش تو این عمقش اصلا کار کرد نداره که بیایم ذهن بچه رو با این مباحث و فرصت محدود میشه هر چقدر که چون زمانی که ما میتونیم برای آموزش کودک آموزش‌های رسمی رو صرف بکنیم محدود هست و حجم مطالبی که هی دوست داریم که به این کودک منتقل کنیم دست معلم بسته میشه. من الان درس اجتماعی رو میخوام درس بدم میبینم که برای انتقال مفهوم هنجار و ارزش من حداقل یه ساعت با بچه‌ها اتفاقا موضوع درس امروزم بود اینکه می‌خواستم مفهوم هنجار و ارزش رو باهاشون در میون بذارم یه زمینه همین کشفی که شما میگین رو خود به خود پیش اومد بچه‌ها یکی صحبت ماسک پیش اومد گفتم بچه‌ها در مورد ماسک نظرتون چیه شروع کردن به صحبت کردن که مثلا حالا یه سری موافق مخالف هر جوری که اومدن صحبت کردن بعد یه ربطش دادم گفتم بچه یه سال برگردیم عقب میخوایم در مورد ماسک زدن صحبت کنیم اصلا این یه رفتار رایجیه شما چطور دیدم که اصلا نه موندن گفتم آره الان این ما به عنوان یک واقعیت و امر واقعی پذیرفته شده قبول کردیم ولی الان خیلی عمرش هم کوتاه گفتم این ماسک زدن خیلی سریع تبدیل به یک هنجار شد و برای عدم رعایتش هم مجازات های تعیین شد که اخیراً بله. براش تعیین کرده بودن بلا فاصله اون جای خودش این مفهومی که بچه ها خودشون یعنی از صحبت های خودشون که یک عملی که این من هی براشون توضیح میدادم بچه ها هنجارها امری تغییر پذیر هستن که و و و اینها رو قشنگ خودشون فهمیدن که یه هنجاری که الان جا افتاده و مجازات و از بین صحبت
آقای گرگری بزرگوار ممنون که این مثال رو فرمودید ببینید شما امروز با بچه های در واقع استعداد درخشان داری کار میکنید قصه اینجاست بچه ها درس رو در زندگی آموختن آن چیزی که با نفسشون درگیره صحبت و آسیب شناسی سرکار خانم دکتر حسینی داشتن این بود بچه ها امروز حوصله گفتگو و تعامل رو ندارن این خیلی فرق میکنه ها یعنی معلم دیگری که فقط میخواد یک سال در کلاس چیزی را بیاموزد فقط تصمیم میگیرد چیزی را به بچه ها بیاموزاند باهاشون زندگی نمیکنه این اون حلقه مفقوده تجربه یادگیری است
من اتفاقا میگم اگر اون راه من مهمتر مشکلی که دارم الان با بچه ها کلاسم 9:30 دقیقه تموم میشه 9:38 دقیقه است بچه ها همچنان دارن به بحث ادامه میدن آقا تو رو خدا یه دقیقه یه دقیقه زنگ تفریح کلا یه روبه من 10 دقیقهش دوباره همچنان داره اون یکی کلاسم میخواد شروع بشه اتفاقا بچه ها خیلی دوست دارن حرف بزنن و توی کلاس های آموزشیمون اجازه حرف زدن خیلی کمتر دادیم به بچه همیشه یک طرفه نگاه اصلا جای معلم رو نگاه کنید معلم میز و صندلیش با بچه ها فرق میکنه اون جایی که وایساده یه 20 سانتی متر از اون یکی ها بزرگتر است نگاه حالت این که یک نفر صحبت کنه و 30 نفر گوش کنن 20 نفر گوش کنن من کلاسامو خودم گرد میچینم که الان که دیگه تو شرایط کرونا مجازی شده کلاسا رو گرد میچینم خودم میشینم کنارشون و شروع میکنیم به صحبت کردن واقعا آره ممکنه در بعضی مباحث بگیم که این بچه حوصله اگر من بخوام یک طرفه براش حرف بزنم حوصله نداره بشنوه خیلی شنیده دیگه
دقیقا.
اما نه اگه براش فرصت بدیم که اونم حرف بزنه به نظر من
خانم حسینی شما دیدگاه های جناب گرگری رو چجوری تکمیل میکنید چون من واقعا تو همون لحظه که گفتید درسته
بله.
به خصوص با کودکان اون حوصله ها نیست آره بچه شما طبیعتون دوره نظری هستند و
نهم هستند
آره بالاخره به یک اشرافی رسیدن و حس میکنن دانستنش یه جوری کمکشون میکنه ولی بچه های تو سنی کمتر الان کودکی رو بردیم که کودکان به نسل مایکروویو هستن یک دوسه غذا آماده بشه یک دوسه میخواهم یعنی اصلا مفهوم زمان صبوری بردباری در آموزش اصلا گر صرف کنی زغور حلوا سازم اصلا به دوره فسیلی پیوسته ما با اینها طرف هستیم و تجربه یادگیری اینها با دوره ما کاملا فرق داره اما به شدت شاید روبروی این قضیه میستم که ما خودمون رو با بچه ها تطبیق بدیم نه بچه ها باید خودشون رو با نیازهای ما تطبیق بدن تا اتفاقات تلخی که ما میشنویم رخ نده بچه ها خانواده ها رو داغدار نکنن به خاطر عدم خواسته غیر منطقی. پیش دلیلی نداره هر کسی من اینو داشته باشم دیگری هم حتما اینو داشته باشه، در اینی که انواع روش های آموزش وجود داره، روش آموزش حضوری هست، روش تلویزیونی هست، یه روش روش مجازی است، بعد از اون روش چهارم روش بسته های آموزشیش که به ذات مشکلش تلاش کرده که این کار رو انجام بده. من در کنارش نمیخوام به آسیب شناسی اون موضوع بپردازم، ولی لاجرم واسه تجربه یادگیری به نظر من چون راهو غلط رفتیم چوبش هم داریم اینجوری میخوریم، زیاده بها دادن به بچه ها و تسلیم خواسته های نامعقول شدن. اگر
دقیقا همچنان بله. و یه نکته‌ای که من میخوام در موردش صحبت بکنم این مسئله است که ما از یک جایی که حالا شاید به لحاظ تاریخی باید بررسی بشه ببینیم که چه اتفاقی افتاد که این تصمیم رو گرفتیم، یادگیری رو خارج از خانه و خارج از خودمون تصورش کردیم و من اصلا اسمش رو تغییر میگم خارج از متن زندگی دیدیمش انگار.
گفتیم تو مدرسه
یک کسای دیگه‌ای باید باشن که اهل فنن، اونا یاد بدن، ما میایم اینجا با هم دیگه زندگی معمولی اونو میکنیم. و به نظرم دقیقا مشکل همینجاست، یعنی وقتی این نگاه این میشه که اون یادگیری و آموزش فارغ از زندگی و یه چیز جداگانه است، همین نگاه حتی تو مدرسه هم تعمیم پیدا میکنه. شما میبینید یک برنامه های مشخصی که زنگ اول، زنگ دوم، زنگ سوم و اون زنگ تفریح وسط که توش دنیای یادگیریه، نقش همسالان خیلی پررنگ داره اونجا خودشون رو نشون میده، هزار تا اتفاق دیگه داره میفته، کلی تبادل اطلاعات داره اون وسط رخ میده، اینا همه نادیده گرفته میشه و ما اونها رو خارج از یادگیری تصورش میکنیم و فقط یادگیری رو زنگهای آموزشی تصور میکنیم که حالا یک معلمی که شاید متخصص اون رشته است و داره یک سری اطلاعات رو منتقل میکنه، در حالی که من فکر میکنم یک بار دیگه ما باید این نگاهمون رو تغییر بدیم، به این فکر بکنیم که یادگیری فقط خوندن علوم و ریاضی و اینها نیست.
یه چیزی شما گفتید من خاطره نمیدونم شما داشتید یا نه، احتمالاً تو دوره ما وقتی کلاس معلم نمیومد زنگ ورزش آغاز میشد، بعد معلم ورزش به معنی معلم ورزش هر کسی معلم تو دفتر نشسته بود اون لازم میشد معلم ورزش، چقدر خوش میگذشت. میدونی چرا؟ برای اینکه ادعای این نداشت که من علوم ورزشی بلدم و میاد توپ میداش بازی میکردیم. بعد ها در دوره دانشکده ما واحد تخصصی تربیت بدنی رفتیم و زجرآورترین واحد هم همون بود. چرا؟ چون مدرسای تربیت بدنی احساس میکردن که الان آسمان شکافته و فقط همین رشته است، به زور میخواستن به قبرونن قبر. زمین احترامی که به همه عزیزان و مربیان و مدرسان تربیت بدنی داریم، اما واقعیت اینجاست که لذت ورزش و بازی رو از ما میگرفتن. این مثال از اون جهت زدم که درست میفرمایید ما در دوره قدیم، باز میگم قدیم، پدران مادران همه این بخش سنتی خیلی ارزش داره، تربیت توی خونه هم ادامه پیدا میکرد. پدر و مادر خودشونو جدا از مدرسه نمیدونستن، ادامه آموزش توی خونه بود. ادعایی هم نداشتم، ممکن بود مادر من کم سواد باشه ولی میدونست من باید مشقمو بنویسم، نظارت رو داشت انجام میداد. امروز مادره با سواد شده ولی نظارت رو بر عهده مدرسه گذاشته. شاید از این جهت است که تجربه یادگیری شده تجربه عذاب‌آور برای کودک، برای نظام آموزشی و برای خانواده.
و اینکه یک نگاه خط‌کشی شده
شما میخواید برای چی صحبت بکنید آقای گرگر؟
یه نگاه خط‌کشی شده وجود داره دیگه، یعنی من فکر میکنم که یک الان مثلا من بارها این جمله رو از مادر پدرم میشنوم، شما چی کارش کردین تو مدرسه که الان اینو یاد گرفته؟ در حالی که شما وقتی میای بررسی میکنی میبینی واقعا نمیشه، اینا با هم در هم تنیده است، انقدر جداگانه نیست. مگه میشه الان 20 تا بچه کنار هم دیگه قرار گرفتن فقط این 4 5 نفر اینو یاد گرفتن و ما چه اتفاقی افتاده؟ نمیشه نقش مدرسه رو تکذیب کرد، نه نقش والدینو، ولی این نگاهیه که هم من این انتقاد رو نسبت به کسانی که متولی آموزش هستن دارم که خیلی وقت‌ها توپ رو هول میدن سمت والدین، هم از اون سمت خیلی وجود داره. یعنی من وقتی من والد فکر میکنم بچه محل یادگیری یک جایی خارج از خانه است، پس هر اتفاقی افتاد اونجا داره،
به خصوص مدرسه خصوصی که میرم پول برای چی دارم میدم؟
بله.
که بچه‌مو نگه دارید. یعنی واقعا یه مهد کودک، تصورش یه مهد کودک بچه رو چند ساعت نمیبینن که قور سرشون بزنه بگیم من میخوام بازی بکنم. این تفکر موجب شده آقای گرگر بزرگوار.
ببینید الان من بعضی وقتا احساس میکنم که شاید اون نقش پدر و مادره تو اون تربیته الان در گذشته شاید خیلی وسیع‌تر بوده. الان مثلا نهاد فراغت، نهاد سرگرمی، نهاد گذران وقت، صرف وقت، بچه اثری که از اون حوزه داره میگیره خیلی داره سهمش میره بالاتر و اونجا دیگه یه جورایی ما نمیدونیم چه اتفاقی داره اونجا میفته، اون بازی هایی که داره میکنه چه اثر تربیتی میگیره.
بخاطر اینکه من غریبم، من زبان بازی کودک رو بلد نیستم.
اون فضای مجازیه که داره زمانهاشو میگذره، من خیلی الان یه زمانهایی فقط وقتم صرف این میشه که اونجا یه چیز مبهمی بوده مثلا که اگر خودش هم سرچ کرده و نتونسته بفهمه میاد مثلا به ما میرسه که فلان چیز یعنی چی، کجا اینو دیدی مثلا توی صفحه اینا. مخصوصا الان بچه‌ای که دیگه همه‌شون یه جورای اکثرا بالای 70 80 درصد که گوشی دار شدن به خاطر این قصه هم و اینجا سهم سنتی. ببین شما یه نکته‌ای رو گفتین که در یک حوزه‌های بچه‌ها باید فرمانبردار پدر و مادر باشن. ببینید ما خیلی چیزا شاید دوست داشته باشیم و بدونیم بگیم که این درسته باید اتفاق بیفته، ولی یه خورده دیگه این
شاید بگید منسوخه تو... ولی نه، من اعتقادم بر اینه. اتفاقا الان وقتی توی این آزاد راه مجازی بچه ها رو رها میکنیم خیلی خطرناک‌تر هستن. نمیخوام بگم که بچه سمونبک بشینه، هر آنچه که من گفتم، منظورم اینه بچه بدون جایگاهش بچه هست،
هیچ ها مشخص بشه.
این متاسفانه ما میخوام بگم عدم مسئولیت رو سرکار خانم دکتر حسینی فرمودن از زیر بار مسئولیت خارج شدن و با آزاد اندیشی جو...
من یه مثالی بزن خانم دکتر،
مثلا میگن هباگری اگر اشتباه نکنم واجهش بذاره میشه.
یه تجربه داشتم کلاسای مهارت فرزند پروری، منم یه سابقه شو داشتم توی محله از محلات تهران، خانم ها بودن مخاطبمون، داشتن بعد میکردن، یکی از خانم ها برگشت گفت که بچه ها خیلی جری شدن. گفتم یه خورده برام عینی تر بگو، مستاقی تر بگو، بچه ها جری شدن یعنی چی؟ میگه مثلا همین دو سه روز قبل پدر و مادرم از شهرستان اومده بودن، ما مثلا گفتیم که اتاق تو در اختیار مثلا اینا قرار بده که اونجا بخوابن، این برگشت گفت من چرا باید اتاقم رو در اختیار شما قرار بدم، این وایساد سر حرفش و ناراحتی کرد و رفت و اتاق قهر کرد و اینها. گفتم این یه لحظه صبر کنین، شما ارزشی که برات خیلی بولد هست اینه که پدر و من فضایی که توش بزرگ شده، این ببینیم که چه چیزهایی تو ذهن این کودک بوده، یه حریم خصوصی برای خودش تعریف کرده، شاید اون دوست نداره سرش رو بالشتی که میذاره یکی دیگه تو اون تخته بخوابه، اما بیایم یه تعادل ایجاد کنیم.
گرگری بزرگوار، ما تو اتاقهای زندگی کردیم که برادرها و خواهرها کیپی کیپ هم خوابیدیم. آره اتاق خواب مفهوم نداشته. هنوزم عاشق برادرم هستم، هنوزم عاشق خواهرم هستم، بچه‌شو مثل بچه خودم میدونم. ببینید
آره.
یه زمانی دیگه یه جاهایی انقدر ما امتیاز دادیم.
اینو میخوام بیام سرش. خب میگم که ببین اینجا که الان بیای بگی که نه اینها باید اینجا بخوابن و تموم، این راهش نیست. بیای صحبت کنی، اون براش یه ارزش شده، حوزه خصوصیه، این تخت من هست، این وسایل من هست، یه چیزی گذاشتم خیالم میخواد راحت باشه. این استدلال‌هایی بود که بچه براش مطرح کرده بود. باید وارد گفتگو بشیم. یک طرف این که نه تو حتما باید این اتاق درخته، اون ارزش درش درونی نمیشه. اون گفتگوه شاید ارزشی که برای ما مهم بوده، همونی که مثلا یکی مهمونمون اومد خیلی راحت اتاق
اینو بگم روی همین قضیه یک دوستان من انجام داد و خیلی هم خوب جواب گرفت. این از ابتدا من گفتم تو چیکار می‌کنی بچه‌ها در رقمی که بزرگن؟ گفت ببین من یه چیزی یاد گرفتم. روزی رفتم برای بچه‌م تخت بگیرم و همی گفتم ببین پسرم این تخت امانت ما به توست، این کیف امانت ما به توست که بری مدرسه، مال تو نیستا، امانت به دادیم. ببینی این که بدونه که هر امکانی که مادر و پدر به بچه داره میده امانتیه بهش که بهش باید برگردونه. در این صورت دیگه حساس نمیشه چون میگه من امانت،
این میشه یه راهی.
آره راه حل. ولی وقتی گفت تخت توه فقط این منیت رو در بچه پرورش میدی، خب توقع داری که کتابشو بده، کتابشو به پسرموش نمیده. فرایند یادگیری خودش کار کرده، حالا پسر خاله‌اش یا پسرموش یک سال پایین‌تره، نه من نمیدم. و در روی کتاب یادگیری، تجربه یادگیری، محبت یادگیری، فقط درس که نیشه.
یه بخشیش هم هست که ما حوزه‌های قابل مذاکره و حوزه‌های غیر قابل مذاکره داریم. این که بچه مثلا ساعت 8 هر جا باشی باید خونه باشی، بگه که من نمیخوام 10 بیام نه، اون اصلا حوزه غیر قابل مذاکره است. برای من اینجا باید قاطع، یه پدرم نقشه پدر و مادر قاطع رو اینجا لازم داریم. ولی این که دیگه حوزه‌های غیر قابل مذاکره رو خیلی بزرگش بکنیم، این مسئله‌ایه که دیگه من باش مسئله مشکل دارم.
واقعا باور کنین قدیمی درست میگن. تا یک مطلع موضوع راجع به اذان گفتم، مادر منم میگو تا اذان نمیدوند نهار نمیخورد. نهار یعنی اذان، حالا هر ساعتی میخواد باشه، و این واقعا خیلی درسته. اونم اذان مغرب همه خونه باشن، واقعا درست بود، یه قانون بود، سنگ رو سنگ بند بود. بله. من فکر میکنم ما بزرگتر را تعادل رو گم کردیم. بچه ها همون بچه ها هم. بچه که بچه است. بله. ما ایم که درستش تربیت میکنیم یا این که اصلا از مسیر خارج میکنیم. قبول فضای مجازی آمده، ولی ببخشید بچه که دست رو جیب خودش نمیکنه بری گوشی بخره. من وقتی از کودکی برای اینکه مثل پسونه که دیجیتال بذارم دهنش ساکت بشه، خودم بذارتش، بعد میگم که من نمیدونم این بچه چی کار داره میکنه. بپذیریم. زمان برنامه خیلی کوتاه است، چند دقیقه فرصت تا پایان برنامه مونده سرکار خانم دکتر؟ خب چند به من تا بگید که چقدر دیگه باقی مونده؟ حدوداً 3 دقیقه باقی مونده تا پایان برنامه. 1 دقیقه و نیم حضرت عالی، یک دونه جمع‌بندی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در مورد
ما امروز چه گفتیم و در نهایت به یک نتیجه جمله برسیم؟
بله. من فکر می‌کنم که ما امروز تونستیم که حداقل منظرها یادگیری رو از منظرهای مختلف بررسی بکنیم، یعنی حوزه‌هایی که در یادگیری کودک میتونه نقش داشته باشه. این شاید واژه دقیق‌تری باشه. در مورد بحث این که چقدر می‌تونیم بچه‌ها رو آزاد بذاریم، یادگیری رو چگونه داریم تعریف میکنیم، چه شکلی باید اتفاق بیفته، اون محیطی که ما به عنوان کسانی که متولی آموزش و تربیت هستیم باید فراهم بکنیم برای اینکه اون حوزه کشف، اکتشاف، کندوکاوه، تجربه از دل آنچه که درون من، ذوق من، علاقه من اتفاق بیفته و بتونیم فراهمش بکنیم. و بحث این که حالا نقش های دیگه محیطی، مثل نقش همسالان، مثل نقش من مادر، من پدر، والدین، مربیان، حتی نظام آموزشی، شاید بشه گفتش که هر کدوم از اینها یک دنیا حرف داشته باشه و موضوعات مختلف و زیر مجموعه های بسیاری داشته باشه. اما خب به هر حال یک اشاره ای امشب بهش شد، امیدوارم که بتونیم که توی فرصت بهتری هر کدوم از اینها رو مفصل در مورد صحبت کنیم.
چون دیگه عنوان کلی کودک و تجربه یادگیری، ولی واقعا ما همه چیز می آموزیم، از یه دوست جدید، از یک موقعیت تازه، از یک مدرسه جدید، از خدای نکرده حادثه فوت پدر، مادر، ازدواج خواهر، برادر، همش اصلا تاثیر میذاره. جناب گرگری بزرگ باش.
انقدر یه خانم دکتر جنبندیش دقیق و جامع بود که دیگه برای جنبندیه. فقط همون بحث این که یادگیری یک امر مداومی هست که توقف ناپذیر هست، در هر لحظه زندگی ما این یادگیری اتفاق میفته. کودک به خاطر اثرپذیریش، مجاری که اطلاعات در اختیارش قرار میده، خیلی مهم میشه که ما بدونیم که مثلا در چه فضاها و محیطهای قرار میگیره و چه چیزهایی یاد میگیره و آیا زمان مناسب، سن مناسبی هست که بچه در معرض اون اطلاعات قرار بده. اینجا وظیفه پدر و مادر خیلی مهم میشه. فقط با این روی کرد هم که نقش بچه رو به عنوان یک کنشگر فعال هم در نظر بگیرن، هم نقش نظارتی باشه و هم این که کنشگر فعال بودن کودک رو هم در نظر بگیره.
بر اساس حکمت ایرانی کودک تا 7 سالگی باید تحت انقیاد باشد در دورانه، و من به شدت بهش اعتقاد دارم. حالا به من بگذارین انگ سنتی بزنید، هیچ ایرادی نداره، و جمله من این است: آیا ما باید برای کودکانمان تصمیم بگیریم یا بذاریم کودکانمان برای ما تصمیم بگیرند؟ سوال اصلی امروز اینه. وقت برنامه ما به پایان رسید، اما این بحث شیرین همچنان ادامه داره. با افتخار تمام با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما بودیم. شب بسیار خوبی براتون آرزو میکنم و لالایی ستاره ها رو اگر دقت کنیم میشنویم.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. کودک و تجربه و یادگیری موضوعی بود که همکاران خوب من در برنامه گفتگوی فرهنگی به اون پرداختن و امیدوارم که محصول تلاش همکاران خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید نقطه نظرات ارزنده خودتون رو راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو با ما به اشتراک بذارید از طریق پل‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و یا شماره تلفن ناماشنا و سه‌رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.